Viva Fox! Viva Fox!
هموطنان جان، شما مجلس آبوتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و مهمان هنرمند من جناب آقای میرعلی نقی هستن. این نغمه‌ای که با هم شنیدیم با عنوان زیبای حالا چرا، صدای آوازخوان استاد از فحول اساتید آوازی ما استاد غلام حسین بنان، آهنگساز ایزن رهبر ارکستر استاد روح الله خالقی، نوازنده محترم پیانو استاد جواد معروفی و شاعر هم همکار عزیزم استاد محمد حسین شهریار. سر میچرخونیم به سمت میهمان عزیز و ارجمندمون جناب آقای میرعلی نقی. شما خیلی بهتر میدونید که موسیقی ذائقه است.
بله.
و هنرمندها برای ما ذائقه سازی میکنن.
بله.
همونجور که من مثلا توی ایران به دنیا اومدم، از بچگی در خانواده صبحانه ناشتایی نان و پنیر و چای شیرین میل میکردیم، خب من اگر تو قطب جنوب بودم حتما این گوشت گوزن قطبی رو میخوردیم و ذائقه‌م اونطوری بود. به نظر من هنرمندای ما در ذائقه سازی برای گوشهای ما خیلی موثر هستن. من فکر میکنم فقط دهانها نیستن که لهجه دارن، بلکه گوشها هم لهجه پیدا میکنن. ما خیلی مخدوش شنواییمون، گوشمون لهجه خیلی مناسبی نداره. خیلی به نظر من، نمیخوام نق بزنم، فکر میکنم کار من منطقی اینه که از یک نفر منتقد موسیقی در این باره بپرسیم که ما چگونه از این با موسیقی که الان این نامه ها که بردیم، این اثری که گوش کردیم، چگونه رسیدیم با کارهای پیش با افتاده ای که مثلا در حوزه ترانه من میکنم. بگیم چی شده، اینجوری شده.
در واقع ما به اینجا رسیدیم به دقیق ترش از دید بنده ناچیز این است که یک توضیح باید بدم که در همون موقعی که این آثار فاخر و واقعا ماندگار ساخته میشد، همون موقع هم یک بازار انبوهی به نسبت جمعیت اون زمان که فکر میکنم حدود 32 میلیون بود در سالهای 35 تا 45، همون موقع هم بازار آشفته بازاری از ترانه های واقعا پوچ و سخیف و مبتذل و بیارزشی که به قول به تعبیر مرحوم مهدی اخوان سالس فقط میگفت فقط یه صفحه و نواری رو کثیف میکنن و میرود. اینا اون موقع هم خیلی بود، یعنی چون من کارم به هر حال تحقیق در تاریخ موسیقی بوده و انبوهی از این چیزها موجه میشم در آرشیف های خصوصی خونه ها، آرشیف های راکت میبینم و بعضیش چنان فضاحت باره که حتی قابل گوش کردن تا ته نیست. اون موقع اینا بوده، اینها هم ساخته میشده، منتها یک فرق عمده بود اینی که رسانه به ساخت این آثار که نه بازاری داشتن. همین آثار از او کنم که یک نمونه کوچیک شو الان گوش کردی، یعنی کوچیک که نه، کم مدتش رو گوش کردی. رسانه به این آثار و به سازندگان این آثار و به دارندگان فرهنگ این آثار بها میداد به شکلی که هزینه تولید اینها پرداخت میشد، تشویق میشدن در حد خیلی کمی لحاظ مالی، ولی در حد خیلی متنابی از لحاظ احترام و شأنیت اجتماعی. خب ما میدونیم که موقعی که این کار ضبط شده، یعنی احمدی جانم به قربانت با آهنگ سازی استاد روح الله خالقی، اون موقع اصلا هنوز صنعت تولید حامل موسیقی به صورت صفحه 45 دور که حامل مردم پسند و ارزان و فراوانی بود و از سال 40 به بعد اومد اصلا نبود، و اگر بود این آثار مطلقا رونا چاپ نمیشد، تکثیر نمیشد، اینا صرفا از رادیو پخش میشدن. کوچکترین بازده مادی نداشتن، نه برای سردمدارانی که اون موقع مسئول موسیقی بودن در رادیو و نه برای آهنگساز و خواننده و اینا. اما یک غیرت فرهنگی در کار بود، یه جور حس سیانت به نظر من حتی میشه گفت ناموسی در کار بود نسبت به آن چیزی که هویت ایرانی ما رو اهم از شعر، اهم از موسیقی و اهم از خود نوع صدا، همون رنگ و حال صدا تشکیل بوده. اینا بود، اینها تحت تأثیر نیروی هجوم آور و اون حیولای بیچشموری اقتصاد هنر، تحت افسار گسیختگی هیولای چند رسانگی تغییر کرد و میشد که همه چیز باشه. این موسیقی های مصرفی به زعم ما بالاخره بیارزش و روز مره‌ای که همیشه بوده اینها باشه و کار خودشو بیرون از حیطه رسانه ملی انجام بده، بازار و بیزنس خودش رو داشته باشه، ولی اینها هم تولید شد و بمونن و به عنوان مأخذ، الگو و به عنوان یه جور الگوی نوع زیست و نفس کشیدن ایرانی باقی بمونن. این کار متاسفانه در دهه های مختلف روش تمرکز یا به اصطلاح نظر لطفی روش نبود و همه چیز به اتفاق گذاشته شد، همه چیز روی اتفاق.
من این چندین کتاب شما رو خوشبختانه خوندم.
تمام باعث افتخار بنده است.
به نظرم میرسه که یک خلطی هست. ببینین بیشتر هنرمندان ما همطور که شما در یکی از آثارتون مرحوم فرمودین، اینها از خانواده های مذهبی برخواسته.
خوانندگانمون بله،
بله،
آهنگسازان و نوازندگانمون
نه، بله برخی، ولی تقریبا آوازخوان‌هایی که در قله هستند و اینها مثلا شما درباره استاد بدیزاده نوشتین. بله. استاد بدیزاده از یک خانواده
مؤمن بودن. بله. پدرشون مؤمن بودن. بله.
بله.
مرحوم تاج، مرحوم ادیب و حتی اونایی که پدرانشون مؤمن نبودن مثل
مدح بودن
بنان، اینا خودشون پیش مؤممین خوشخان بله دستگاهدان بودن، پیش اینا
خوشخان نشناختن.
مثل مرحوم زلی پیش اینا ترم دید آقای اکبر گلپایگانی اصلا
بله.
پدرشون یکی از معروفترین مدحان محل شرق تهران همونجور که ما هم بودیم شهباز و جاله و اون طرف اصلا معروف بود آقای مرشد حسین. بله اینا از خانواده بودن با سفقه مذهبی.
خیلی چیز شگفت اینه اونجور که شما در کتابتون فکر میکنم مرحوم فرمودین، حالا شاید من اشتباه میکنم تصدیق بکنیم، مثلا در بین آثار استاد بدیزاده که به نظرم با تمام مفاخر موسیقی ما ایشون کار کرده و ایجاد یک نهله موسیقی کرده، ایشون شعر نمایشی رو خونده. این حیرت انگیزه که
حالا حیرت انگیز حتی یه
حیرت انگیزه واقعا که بدیزاده در اون زمان شعر نمایشی رو بخونه. به نظر من
خیلی چیز اصلا عجیب و نادری در کارنامه خود آقای بدیزاده. یه مصاحبه من ازشون شنیدم که سالها بعد از مرگ ایشون البته طبعا شنیدم که میگفتم من آیه برای همه چیز یک حالت تجربه گرا داشتم یا حالت جستجوگر داشتم، کارهای جالب خیلی کرد. این یه نمونه آزمایشی بود که اتفاقا خودشون از خوندن شعر نیما راضی نبودن به دو علت. یکی اینکه گفتن شعر نیما اساسا به موسیقی سواری نمیده، رکاب نمیده. دوم این بود که از نیما ایراد فصاحتی و بلاغتی گرفته بودن و اتفاقا هم درست بوده ها، ولی خب نیما اصالش اون چیزی که به نظر دیگران اشتباه میاد تکرار کنه. فرضاً آقای بعدی زده گفته بوده که آقای نیما شما میگه ای دلبرا، دلبرا خودش اون یای منادا رو داره دیگه، ای نمیخواد. این دیگه یه چیز زایده اشتباس. بعد نیما گفته بود که من مخصوصا اینو گذاشتم، خودم میدونم که اشتباس اینه که این به این بود. ولی خب کارهای تجربه گرای فوق العاده جسور و دلیری بودن و واقعا از هیچ گونه طعنه و تهمتی هم تراس نداشتم. مثلا یکی از کارهای جالبی که کردم، خیلی به دنبال اون فایل صوتیش گشتم، اینکه مقدمه گلستان سعدی رو که منت خدای رو از دو بجر که تا که طاعتش و چرا اینو با آواز خوندن، یعنی متن نثر رو با آواز خوندن، شعر رو میخونن با آواز. معمولا که نه، همیشه خیلی مورد نادریه که نثر رو با آواز بخونن، ولی ایشون خوندن. و دوستانی که اینو در اختیارشون گفتم ببینین که با همرو با سازم بوده، ویولن آقای ملک اسدالله ملک، خیلی خوبم ده. آقای بدی زاده بنیان گذار اولین هسته های سازنده موسیقی پاپ هم تو ایران، یعنی اساسا موسیقی پاپ.
من پیشنهاد کردم به جای پاپ اگر
مردمی میشه
بگیم مردم وا
مردمی، حتی پاپیولار درست تره. چون ببینید موسیقی پاپ غیر از اون جنبه مردمیش به هر حال دلالت به یه سری تکنیک و ابزار و اسرار هم داره که اینا یک ژانر کاملا فرنگی بنیادی رو میخواد. مثل کارهایی که مثلا از اگه بگم موسیقی به این مفهوم کی شروع شد، باید بگم از افراد بسیار با استعدادی که الان ازشون اسمی نیست، مثلا سورن بود، سورن خان گلدیان که ویولون میزد و آهنگو شما دیگه همه در زندان، یا مرحوم مقصدی بود، پرویز مقصدی، یا ناصر حسینی که برای نوری، مرحوم محمد نوری آهنگ میساخت. اینا ژانر موسیقی پاپو داشتن با تعاریف فنی و هنری نزدیک به اون ژانر استاندارد بین المللی موسیقی پاپ. اما موسیقی آقای بدی زاده درست کردن و تصنیف‌های بسیار و واقعا تو این تصنیف‌های بسیار اکثرشون واقعا زیباست و قابل شنیدن بعد از 80 سال و اینا. این ژانر موسیقی پاپیولاره، یعنی مواد و متریال صوتیشون، متریال سونورش برگرفته از رپرتوار موسیقی کلاسیک یا مدرسه ماست که اون دستگاه هاست، ولی قالبش از اون عمق و پیچیدگی فاصله داره و سهل الهضم و قابل فهم برای توده ها هست. یعنی بنیان این نوع موسیقی رو
مرکز موسیقی غربی هم نداره، چون اغلب موسیقی
نه موسیقی ایرانی حالا
ما بیشتر دستگاهی گوشه ها.
بله مرکز ایرانی
هم اون تعریضی که استاد اخوان که شما فرمودید به موسیقی، به موسیقی بد داره،
به موسیقی های بی ارزشی که ریشه در هیچ جا نداره اطلاق کرده.
چون ایشون شما بهتر از من میدونین، خوندین دیوان ایشون رو، ایشون یک بیت بی‌نظیری گفتن که خیلی هم دوست داشتن، در چند شعرشون تکرار کردن: تو را با غیر میبینم، صدایم در نمی آید، دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمیاد. در زمان حیات ایشون یکی مثل من این ترانه رو انتقال کرده بود: تو را با غریبه میبینم، صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره. من از همین انتحاله و ایشون تعریضشون به اینه.
آهنگیست به نام خزان عشق که در مایه همایون ساخته شده. شعر این آهنگ از رهی معیری. شد خزان گل شن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. عهد جوانی طی شد بر تو، وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی. با تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد سود. آتش خرمن اهل وفایی، بی خبر از دل خسته مایی، از دل سنگت آه، دلم از غم خونین است، روش بختم این است، از جام غم مستن دشمن می پرستم تا هستم.
خب این اثر زیبا رو به اتفاق شنیدیم و اینقدر زیبا بود و اینقدر این اثر رو میشناسید که دیگه به نظر من بهتره که برگردیم به سمت میهمان عزیزمون، جناب آقای میرعلی نقی عزیزمون. این اثر خب حالا باشه، این عنوانش هست شد خزان،
خزان عشق هم بهش میگن.
بله همونطور که فرمودید خزان عشق هم برخی ها بهش میگن، با صدای زیبای استاد جواد بدیزاده که درباره ایشون بیشتر کنجکاوی میکنیم از جناب میرعلی نقی، با کار آهنگسازی خود استاد جواد بدیزاده و شعر استاد رهی معیری عزیزم.
این اجرایی که ما الان یه بخششو شنیدیم مال سالهای 1353 و 54 که با ارکستر مرتبتری نسبت به اجرای قبل، ببخشید اجرای اصل نواخته شده و فکر کنم حدود 40 سالی هم با اون اجرای اصلی که در آلمان ضبط شده روی صفحه با ویولون مرحوم اسماعیل خان ساتری که کارمند مجلس بود، همکار بود با جناب بدیزاده، و پیانو یه نفر آلمانی به اسم هانس که جناب اصلا از این شعر و موزیک چی نمیفهمید اما تونسته همراهی کنه. اون زمان خب این وقتی اون زمان این تصنیف که در من تبدیل به
ایرانی زده،
بله اینم با کوک ایرانیه و اونم البته با کوک ایرانی مینور تقریبا که دیگه اون مثل گام تامپرس، اما خیلی خوب در آورده. اتفاقا اون هانس خیلی خیلی خوب در آورده، یعنی روابط زیبا و ساده نوترا در حد آکامپانیمان به خوبی متوجه شده. اون زمانی که این تصنیف در اومد، یعنی سال 1314-15، مثل برق ایرانگیر شد و هیچ وقت هم از سکه نیفتاد و حتی شاید خود مرحوم استاد بدی زادم همچین تصوری نمیکرد که یه همچین اقبالی بشه، چون اصلا کارکرد و تأثیر یک اثر از اختیار شخص مؤلف بیرونه و این بارها و بارها اثبات شده. میخوام یک شاهد مثالی بیارم از یک عزیز همیشه و یک تندیس پاک و مهربان و خیر و دوست داشتنی، آقای احمد رضا احمدی عزیز که تنش به ناز طبیبان نیازمند مباشه انشاءالله. به من یک جمله فوق‌العاده گفتم، مثل همه جمله فوق‌العاده ایشون در یک حالت شهود خلاقانه دائمی هستن که از هر چی ازشون میاد بیرون گوهر با هم. یه بار فرمودن که من معتقدم که تصنیف میتونه روحیه هر دوره‌ای رو به خوبی نشون بده و کاریو میکنه که یک تحلیل مفصل تاریخی و جامعه شناختی در 100 صفحه یا بیشتر اگر فشرده کنی و تقطیرش بکنی، تصنیف توش میدونی که میتونه اینو بیان بکنه. ضبطای اصلی از تصنیف‌های ماندگار ما که از حدود 1310 شروع میشه و تا حدود 47-8 سال هم تداوم پیدا میکنه، ضبطای اصلی و خون خواننده‌های اولیه و ارکسترای اولیه و اون تکنیک ضبط مخصوص اون دوره رو اگر در اختیار داشته باشیم، حتی رنگ صدای افراد روحیه اون سالها و روحیه اون زمانه رو معین میکنه. و آهنگ خزانهش فکر میکنم که اگر قرار باشه ما 40 آهنگ برگزیده را از 100 سال اخیر انتخاب بکنیم، این جزو اون دهتای اولی هست، جزوه دهتای اولی قرار میگیره و عجیبه که اجراهای خیلی متعددی هم ازش نشده. شاید مثلا نجمان 4 تا اجرا شد، 4 تا، و واقعا تعجب میکنم چرا، ولی به هر حال اون شیرینی و نمک اولیش بعد از حدود 8 سال هنوز هست.
بله، و چقدر به نظر من آقای بدیزاده انسان به قول فرنگی ها آوانگاردی بوده،
خیلی نسبت به دوره خود فوق‌العاده
شهامتی داشته. اون آثار مردمی که خونده مثل ماشین،
بله تو چند تا ژانر اصلا کار کرده ایشون و ایشون اصلا یک واحد کامل
بفرمایید.
ترانه های طنزشون رو ایشون در تقریبا همزمان با سفر دومی که کردم به سوریه و حلب و شام به خاطر ضبط صفحه به اتفاق استادان وقت و همه باز برجسته‌ترین استادا بودن، آقای سبا، آقای مرتضی خان محجوبی و خانم ملوک زرابی و دیگران، ترانه تنشون اونجا ضبط کردن. قبلا خونده بودن و به احتمال زیاد در برنامه های جامعه باربود به سرپرستی مرحوم اسماعیل مهرداشت در لاله‌زار اجرا میکنن. اما یک احترازی، یک شرمی، یه جور اجتنابی بود همیشه از خونده.
استاد مهتر تعریض داشتن به استاد بریزاده،
تعریض نه تشویق هم داشتن، حتی گفتن برو زبط کن اینا رو، چه اشکالی داره که اینا رو برو زبط کن. یه خود بدی زادو تو که پسرشون برام تعریف کردن به نقل از پدر فرزند دومشون فکر کنم آقای دکتر کامران بدی زاده برام گفتن، گفتن پدر در واقع در وهله اول نمیخواستم، میگفتم من آثار سنگینی رو خوندم ضبط کردم، چه در آواز چه در تصنیف، و واقعا هست و میترسن که این کار
لطمه بزنه
شنشون رو بکاهه، ولی به حال دل رو به دریا سرمین. این چیزه، این خصلت بدی زده برای من قابل تحسینی که از تجربه گرایی حراس نداشته و حتی در این زمینه مثل که هنرمند عاشق صادق که واقعا بوده، حتی حاضر بوده وچه ملیشو به خاطر یک کشف تازه به ریسک بگذاره و خرج بکنه. حتی اون موقعی که ترانه های طنز ایشون از قبیل مثلا زالک، آلا گارسون، همون ماشین مشتی ممدلی و عرض کنم شکایت زن، شکایت شوهر، اینا در اومد تعدادی
که باید تبدیل به یه نهله موسیقی،
نهله اصلا تبدیل به یه جریان شد. تعدادی از اساتید درجه اول هم عصر ایشون که حالا دیگه اینجا از آوردن نامشون معذورم، از ایشون فاصله گرفتن، کنار رو گرفتن که تو اصلا شأن این موسیقی بودی پایین، برای چی اینا رو خونی؟ یه نفر که فرض کنید مثنوی ترک به اون زیبایی، به اون اوج، به اون رفعت و فخامت میخونه، یا فرض کنید تصنیف جلوه گل رو میاد به موسیقی، اینا چیه میخونه؟ در حالی که اینا دقیقا درک نیاز جامعه و درک نیاز مردم اون روز به این چیزها بوده که ایشون شاید اولین کسی نبوده که این نیاز رو درک کرده، ولی اولین کسی بوده که به این نیاز پاسخ داده و اجرش هم خیلی دیر گرفته. یه بار
به نظرم خیلی هم این آثار مؤثره. من بنده هیچ کس ابن هیچ کس بعد از شنیدن همین تصنیف زالزلک یک ترانه نوشتم، چه تربچه‌ای پیازی، شنگ و شب درای نازی، پوشیده ساقه کاهو، دامن سبز درازی و ماننده همچین چیزایی.
خب این راه رو باز کرده آقای بدی زاده، اگر شو نبود شاید شما با الان با وضعیت مشکلتر و دشوارتر و اصلا یه تنگنای بیشتری داشتید و امثال استعدادهای والایی مثل حضرت عالی. خب میگم بدی زاده مزد کارش متاسفانه نگرفت. یه بار من از همین آقای دکتر فرزندشون شنیدم که پدرم بارها میگفت من 50 سال دیر اومدم. مذارم خواهم عذر خواهم گفت پنده زود اومدم و واقعا زود بوده، زود بوده و زیاد بوده. من یه بار از خدا رحمت کنه دیگه، همه رو الان باید بگه خدا بیاموز،
همه در صرف زندگان نیستن،
روانشاد عبدالعلی خان وزیری به من یه بار تو منزل آقای مهندس، خدا بیامرزه ایشون هم مهندس، با آقای مهندس گلچند بودیم آرشیودار، فرمودن که بدی زاده مرحوم
آقای مهندس گلچند فوت کرده،
آقای مهندس گلچند سال 80 فوت کرده
که آرشیو عظیم،
بله بله سال 80 فوت
در اون غرب تهران،
بله 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 ایشون سال 80 فوت کرده و آرشیوشون منتقل شد به موزه موسیقی و الان اونجاست.
بله آقای بله.
عبدالعلی خان وزیر اونجا بود، ما یک بنده هم یک جوان 18 19 سالی که یک گوشه می نشستیم و چر گوش می گوشادیم و زبان می بستیم، یعنی رسم این بود و واقعا هر لحظهش هم درس بود، هم خاطره و هم همه چیز بود، واقعا زندگی بود تو اون محافل این استادان. می فرمودن که بدی زاده به تنهایی یک هنرستان موسیقی بود و با این که هیچ تونستانی رو ندیده بود، اما یک بسته‌بندی که الان این اصطلاحی نبود که ایشون به کار بود، اصطلاحشون الان خاطرم نیست، الان میگن پکیج کامل، یه بسته‌بندی که یک مجموعه کامل، ولی در واقع همچین چیزی قریب به این مضمون فرمودم و ایشون